شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و بهترین درودها به شما و شنوندگانتون، سپاسگزارم که باز یه فرصت دیگه‌ای در خدمت شنوندگانتون هستم.
جناب قروی، میخواستم لطف کنید با توجه به شرایط امروز ایران و با توجه به تشدید خشونت ها، فشار ها، بازداشت ها، اعدام ها و این همه شتاب در خشونت رو که از طرف حاکمیت در ایران و چه در غرب به سرکردگی آمریکا، علل و عواملش رو برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
والا هرچی زمان میگذره با کمال تأسف شکل و شمایل استراتژی خشونت در داخل و تهاجم در خارج بیشتر نمایان‌تر میشه و اندازه‌هاش بیشتر معلوم میشه. دقیقاً همزمان با چهره عریان خشونت در داخل، باز هم همین چند روز پیش در اخبار خوندیم که باز احمدی نژاد صحبت از این کرده که اسرائیل باید در یه جای دیگه بجز فلسطین بره و این رو همزمانی این گفتگو با اجماعی که در جهان به وجود اومده بر علیه ایران در نظر بگیریم، از یک طرف چهره به شدت دهشتناک نسبت بی مخالفین در رابطه با تمامیت ارضی ایران رو نشون میده که جای بسیار نگرانی است، و از طرف دیگه مثل اینکه تصمیم مسئولین رو برای اینکه در ادامه سیاست تهاجمی بتونن مخالفین رو به عقب نشینی وادار بکنن داره دیده میشه، گرچه تا حالا نه فقط عقب نشینی نبوده بلکه عملا شاهد این بودیم که برعکس اجماع در سطح جهان بر علیه ایران داره بیشتر میشه. تحولات جدیدی هم که خارج از ایران صورت گرفته باز به نفع ایران نبوده. در فرانسه که به صورت تقریبا دامنه دار دولتهاش همیشه همزبانی با آمریکا رو عیب می دونستن و پای بر استقلال رأی می فشردن، حالا جای اون رؤسای دولت رو سارکوزی گرفته که در داستان آشوب‌های پاریس هومرش نشون داد چه روحیه فاشیستی داره، و از اولین کارهاش نزدیکی زیاده از حدش با آمریکا بوده. در جاینشین تونی بلیر هم کسی که به نخست وزیر رسید آقای گوردون، گرچه در رابطه با جنگ عراق موازی متفاوت با بلیر گرفته و بسیار طبیعی شاید برای بلیر سخت بوده که شاید صریحا اعتراف به اشتباه بکنه، برای اینکه تلفاتشون بالاست، برای اینکه در باطلاق وحشتناک گرفتارن، و برای حفظ ظاهر و حفظ آبرویی که وجود نداره براشون، کسی دیگر رو به کار میگمارن که اون بتونه بگه که ما علاقمند به ادامه این وضع نیستیم، ما باید تجدید نظر بکنیم. ولی همین شخص و خلاف تصور اونهایی که گمان میکردن که از یک سیستم فکری مترقی برخورداره، دیدیم که در رابطه با ایران تفاوت کوچکی با تونی بلر نداره.
بله.
و عوامل بیرون از ایران، آمریکا، اسرائیل و اروپایی ها، اتحادیه اروپا، هرچه زمان میگذره به هم نزدیکتر میشن و خودشون رو از یک طرف آماده تصویب رسوندن قطعنامه سوم هستن که فشارها رو بر ایران زیاد بکنن، و از طرف دیگه خود آمریکا با کمک بعضی از کشورها بدون اینکه قطعنامه از شورای امنیت در UN تصویب شده باشه، خودشون اقدام به اعمال فشار اقتصادی بانکی بر ایران رو کردن.
بله.
و در این راستا تهدیدات نظامی آمریکا هر روز داره بیشتر میشه و تحرکاتی که بین اسرائیل و آمریکا انجام میگیره نشون دهنده تحولات مهمی است. تعهد آمریکا و علاقمندی آمریکا به فروختن 43 میلیارد دلار اسلحه به اسرائیل و مصر از خبرهای بسیار مهم و تکون دهنده است. و باز علاقمندی پنتاگون برای فروختن بیش از 20 میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی که اگر مخالفت پاره از سناتورها و کانگرس پیپل های آمریکا که از موضع انتهای راست ضد مسلمان و عربستان مخالف هستند نباشه، بیگمان اون قرارداد هم با انجام خواهد رسید و پیش خواهد رفت.
بله.
همه اینا نشون دهنده بالا رفتن سطح تنشه، همه اینا نشون دهنده بالا رفتن نگرانی هاست و بالا رفتن خطرپذیری ایران در این کنکاشی است که این دولت فعلی به وجود آورده، ظاهرا تحت عنوان مسئله به اصطلاح غنی سازیه، اما مسئله غنی سازی پوششی بوده برای به قول خودشون، برای اون چیزی که شاید در صحبت‌های پیشین هم گفتم، برای اون شعاری که اوایل انقلاب تیپای مثل بهزاد نبوی میدادن.
بله بله.
ما باید تضاد آنتاگونیستیمون رو با آمریکا به نقطه غیر قابل بازگشت برسونیم، در این صورت پیروزی با ماست. گرچه گویندگان این شعارها این روزها لباس اصلاح طلبی و لیبرالی پوشیدن، ولی به هر حال فضایی که دولت فعلی به وجود آورده دقیقا فضای همون روزهاست و همون شعارها رو دنبال میکنن و گمانشون این هست که با اعمال سیاست تهاجمی در خارج از مرزها خواهند تونست بیشتر به دست بیارن و خواهند تونست مقابل رو به عقب نشینی وادارند. البته اگر همه حوادث امور به رأی اینها بود شاید میتونستن موفق بشن، ولی دست کم گرفتن این استبلیشمنت موجود جهان غرب که بالاترین درصد رسانه های جهان و فکرسازی جهان رو در اختیار دارن و بالاترین پول ممکن تاریخ و جهان رو دارن و قوی ترین ارتش های تاریخ و جهان رو دارن و از طرف دیگه به دلیل در اختیار داشتن قدرت سخن پراکنی و فکرسازی در کل جهان میتونن بسیاری از ملت ها را هم رأی و هم فکر خودشون بکنن، در راستا باور کردن این که سیاست تهاجمی از اندک پیروزی برخوردار خواهد بود بیش از ساده لوحی هیچ چیز دیگه ای نمیتونه باشه. در داخل ایران هم سیاست استراتژی خشونت، استراتژی شمشیر از رو بستن، استراتژی همین است که هست، فضایی رو به وجود آورده که شبیه اون فضای سه روزه حکومت قوام السلطنه است. منو به یاد اون زمان میندازه. یادمون باشه که چند وقت پیشم به مناسبت سالگرد سی تیر گفتیم که به مجردی که حکم نخست وزیر رو گرفت گفت که کشتیبان را سیاست دیگر آمد پدید.
بله.
حالا این سیاست ها نشون میده که کشتیبان داره نشون میده که همین است که هست، سیاست دیگری به پدید آمده و صدای اندک صدای مخالف رو با مشت آهنین خفه میکنید.
بله.
اینا بیدلیل نیست که شما میبینید دادستان کل، دادستان تهران میاد رسماً با افتخار از اعدام کردن 14 نفر و اینکه 4 نفر دیگه هم چند روز پیش رو اعدام شدن حرف میزنه، سنگسال ادامه پیدا میکنه و مسئله تحت عنوان اراذل ضدی مبارزه با اراذل اوباش به شدت توسعه پیدا میکنه. باز یادمون نره که کلمه اراذل اوباش رو پیشترها حتی در حق دانشجویان و اندیشمندان ایران به کار بردن و طبیعتا اگر هم در بین اون چند نفری که محکوم به اعدام شدن و اعدام شدن افرادی که اصطلاحا بهشون شرور گفته میشه وجود داشته باشه، به دلیل خرابی سابقه این مدعیان که از این کلمه برای مخالفینشون استفاده کردن، همه چیز یه سوال میره. از این گذشته این حرف من به مفهوم این نیست که اگر کسی شرور بود میبایستی با غیر انسانی ترین روش اونها اون رو اعدام کرد. اون صحنه ویدیو کلیپ اعدام اون 4 نفر که یک زن توشون بود، اونطور که گفته شد شاید میلیون ها بار در جهان از طریق اینترنت منتشر شد و به اصطلاح میلیون ها هیت داشت، همه در بیشتر نقاط جهان تماشا کردن که یکی از دلخراشترین صحنه ها بود که مردها رو با حلقه دار طبق معمول ولی زن رو گویا گره رو شل کرد و گذاشته بودن که تحمل دیدن حتی لحظاتش برای ما سخت بود که ببینیم چگونه اون بالای دار در مدت نسبتاً طولانی اون زن دست پا میزد تا اینکه بالاخره از حرکت ایستاد، در حالی که در همه سیستم های پذیرفته شده جهان منظور از مجازات ارشاد، تنبیه، اصلاحه و اون جوان ها هم اگر شرارت کرده باشند معمولاً میبایستی مسئولین و مدیران مملکت به فکر اصلاح ارشاد اونا باشن، نه به فکر دندون خروچه رفتن و انتقام گرفتن باشند. این فاجعه بسیار بزرگه. از طرف دیگه سنگسار کردن در آخچکند تاکستان باز هم ایران رو در صدر اخبار جهان قرار داد و شاید اونهایی که در داخل ایران هستن مثل موشه که در انگشتونه که آب توش بود افتاده بود و میگفت که من در دنیا را آب گرفته، شاید اونها در دنیای کوچه که خودشون گمان میکنن همه دنیا همون سونها هستن، اما اگر از دور به جهان نگاه کنیم، اگر فرض کنیم ما یک مسافر از کره مارس هستیم داریم آمدیم به کره زمین نگاه میکنیم، با کمال تأسف صحنه هایی رو میبینیم از ایران ما و با کمال تأسف صحنه هایی از جهان اسلام میبینیم که بر ادعاهای فریبکارانه و مزورانه غربی ها سهه میذاره. شما نگاه کنید مردی رو تا کمر تو خاک کردن. من وقتی که گزارش نماینده خبرگزار دویچه وله رو آلمان رو میخوندم جداً منزجر شده بودم، تحت تأثیر قرار گرفته بودم و این نوشته ها و گفته ها خدا میدونه در چه تیراژ وسیعی در جهان پخش میشه که مردی تا کمر تو خاکه و بعد هم مأمورین گزارش شد که روستایی حاضر نشدن سنگ بزنن، فقط مأمورین به این سنگ میزنن. اگر هم قرار کسی اعدام بشه با یه دونه گلوله، با یک دونه آمپول ممکنه این آدم رو راحت بکنن که تازه همون کار هم جای تردیده. کسی که اتهام زنای محسن است، کسی که حتی بر مبنای منابع فقهی ده ها راه وجود داره که از پذیرفتن اون پرهیز بشه، پذیرفتن اون خطا پرهیز بشه، هم توسط خود کسی که مرتکب شده به مجرد ابراز ندامت مسئله حل میشه و هم از طرف کسانی که میشنون میتونن نشنیده بگیرن که این حد در منابع فقهی اینطوری اومده، ولی در مقابل ما این اجرای این صحنه رو میبینیم که چهره ایران رو در سرتاسر جهان کریهتر و خشنتر نشون میده. اینها در داخل ایران نشون میده که تا همه از که هست اگر کسی صداش در بیاد، اگر زنا به جای حتی تظاهرات رو زمین بشینن و پلاکارد دستشون بگیرن میگیریم داغونشون میکنیم، اگر 6 تا دانشجو 6 سال جلوی پلی‌تکنیک رو زمین بشینن فقط پلاکارد دستشون باشه که در اون آزادی دوستاشون از زندان رو میخواستن، اونها رو میگیریم و در بدترین شرایط ممکن با اونا برخورد میکنیم. صحبت از شرمندم که اینایی که خوندم رو به زبون بیارم که برای اون دانشجوهای جوان صحبت از تخم مرغ و بطری و این حکایت ها شده باشه، امیدوارم همه اونچه که ما میخونیم درست نباشه، با همه وجودم آرزو میکنم اینطور نباشه. و روشی که داره اعمال میشه، چه فکر کنید که با روبن ماسک به مسافر فرودگاه به ماشینش حمله میشه مثل آدم دزدا و مثل مافیا، کیف دستی اون رو میدزدن و همون کیف دستی محتواش بر علیهش در دادگاه عرضه میشه. مأموری به منزل بهاره هدایت میرن به عنوان نمایندگان سازمان دفاع از زندانیان برای همدردی با پدر مادر، آلبوم های خانوادگی و مدارک دستی دیگرشون میگیرن میبرن و از اونها بر علیه اون آدم استفاده میکنن. جالبه، یعنی میگه سریع هم میگه همینش که هست، مأمورین ما یه جا میتونن مثل مافیا حرکت کنن، یه جا میتونن مثل هر شیاد و عقباز دیگری، ولی دست آخر سر از با قوه به اصطلاح قضاییه در بیاره که و اگر کمترین اصالتی و این سیستم قضایی وجود میداشت، خود مسئولی میبایستی از پذیرفتن اون اسنادی که اینطور به دست اومده بود پرهیز میکردن. اما این کارو نه فقط نکردن، بلکه از اونها استفاده کردن و درم میکنن. همین اعمال خشونت ها به خاطر این هست که هرگز هیچ وقت هیچ کس هیچ تصور حتی مخالفت به ذهنش نزنه و اون جامعه اورولیانی که چند وقت پیش در صحبتم اشاره می کردم نه تنها در آمریکا، در ایران هم داره عمل میشه به شکل خشنتر. و اینکه با برخوردهای توتالیتاریستی ذهناتون رو هم کنترل میکنیم و هر چی که ما بگیم باید بپذیرید. خوب خوبیست که ما میگیم و بد بدیست که ما میگیم. اگر زن حقوق برابر بخواد حتما یا خائن یا وابسته به خارجیه یا دنبال یه انتخاب رنگ برای انقلابه، و اگر دانشجو دنبال آزادی هم کلاساش هم دانشگاهیهاش هست، اینا حتما گول خورده خارجی هن. در همین حال فضا رو برای حمله خارجی آماده کردن اینها، و در کنار اینها بحران‌های اقتصادی که یکی بعد از دیگری میرسه. در اخبار میخوندم که گویا دیگه مسئله ذخیره ارزی وجود نداره، به روایت رئیس جمهور هر چی که درآمد از نفت به وجود بیاد خرج میکنن و اینها به اعمال سیاست پوپولیستیه برای راضی کردن که برعکس نتیجه داده، قیمت ها بالاتر رفته، نارضایی توده های پایین تر به طور وحشتناک بیشتر شده، خبرهای جانگداز از فقر حتی افرادی که تحصیل کرده هستن به گوش میرسه. کسی کارمند شرکت نفت که 300,000 تومان در ماه حقوق بگیره میگیره باید برای اجاره یک آپارتمان کوچک 400-500,000 دلار اگر چند میلیون ودیه داشته باشه باید اجاره بده.
منظورتون تومان بود جناب غربی؟
بله.
400-500,000 تومان اجاره.
بخش 500,000 تومان یا 400 یا 500,000 تومان.
بله.
و آدم تحصیل کرده، دانشگاه دیده، فارغ التحصیل از دانشگاه، زن شوهر، دست در قلم زن و مدیر، اینا نهایتا باید یک راهروی رو در یک آپارتمانی اجاره بکنن با به اصطلاح ترحم اون صاحبخونه بر سرشون، در اونجا شب رو به صبح برسونن و دائم در فکر خودکشی کردن باشن. این شرایطی است که برای بسیاری از هممیهنان ما میگذره. در چنین شرایطی بیگمان جا داره که باید نگران باشیم و اینها فقط در این حال یادمون هست که از وقتی که در این دو ساله که این دولت سر کار اومده، میزان فساد در دستگاه دولتی و راندخاری سیر سعودی پیدا کرده و اون اینترسکوپ ها، کسانی که منافع مادیشون رو دنبال میکنن، هر روز اهرم های قدرت بیشتر رو در دست میگیرن. حکومتی که ادعا کرده بود که ما دولت 70 میلیونی میخواییم درست بکنیم، شاهد هستیم که حتی یه نفر 5 پست بسیار مهم دولتی رو از وزارت و سخنگویی دولت و رئیس مبارزه با قاچاق و از حکومت نمایندهی در شورای نگهبان و از این حکایت ها رو به خودش اختصاص میده و شوهر خواهر و برادر زن و خواهر زن و این حکایت ها، یعنی نپوتیزم و کرونیزم، یعنی فامیل سالاری دور و دوربر سالاری به شدت رواج پیدا کرده. این شبیه شرایطیست که صدام حسین در سالهای آخرش به اون مبتلا شده بود و تمام سمت های کلیدی دست تکریتی ها و اونهایی بود که وفاداریشون رو به اون کاملا در طول سالها ثابت کرده بودن و نشوندهنده بیعتمادی کامل به هر کسی که خارج از اون دایره به شدت محدود حلقه بندگی رقیت به گردن انداختن باشه هست.
نشونده
که در شرایط در سطح مدیریت بالای مملکت به شدت بحرانی است.
جناب غربی، در وزیر کشور و وزیر اطلاعات هم از متهمین کشتار وحشتناک اون تابستان سال 67 هستن.
حالا ما باید در این رابطه البته فراموش نکنیم، این نکته رو میخواستم تا یادم نرفته بگم و اون همینه که اگر در دهه گذشته و دهه های پیشین خیلی اتفاقات در ایران یا جاهای دیگه میافتاد که مدت ها طول میکشید که برملا بشه، امروز با یک دونه از صدر سر انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات با داشتن یه دونه تلفن دستی که دوربین هم توشه از هر صحنه میشه عکس برداری کرد، همچنان که مال همین دارها رو توضیح دادم، و با گذاشتن در اینترنت به فاصله کمتر از یک چشم به هم زدن در سر تا سر جهان منعکس بشه. در چنین زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، همگان از همگان آگاهند و همگان همه چیز رو از همدیگه میبینند و میشنوند و میخوانند. در چنین شرایطی با توجه به پیشینه 150 سال مبارزه ایرانی ها برای برقراری یک حکومت قانون محوری که در اونجا رأی مردم حاکم باشه و دیکتاتوری و استبداد در اون وجود نداشته باشه، با چنین پیشینه‌ای ادامه این وضع بیگمان امکان پذیر نخواهد بود و دوران این روزگار به شدت محدود خواهد. به نظر من گرچه ما در خارج از مرزهای ایران هستیم و شاید خیلی حق نداشته باشیم که نسبت به هموطنانمون در داخل ایران باید نباید بگیم که من پرهیز میکنم به شدت، ولی پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که این روش درستی باشه که هموطنان، اونهایی که در شکل احزاب هستن و به شکل گروه های فکری نزدیک به هم هستن، از محدوده صادر کردن چند تا اعلام محکومیت یه خود قدم فراتر بذارن و میلیون ها هموطنشون رو دریابن که اونها به دلیل نداشتن ارتباطات رنج رو می کشند، اما چون منسجم نیستن و یا منسجم حتی فکر می کنن در بحران چه کنم گرفتار هستند. و ایران ما شایستگی بسیار بیشتر از اینها رو داره. به گمان من اونهایی که میدونن، اونهایی که میفهمن، اونهایی که ادعای رهبری سیاسی دارن، اونهایی که ادعای فعالیت‌های سیاسی دارن، به گمان من و پیشنهاد من این هست که یه گام جلوتر از اونچه که میگذره حرکت بکنن و تن ندن که این زمستان سیاه خشن در ایران خوب ما در فصل رویش و فصل گرما حاکم بشه و اجازه بدن که در با روش‌های مسالمت‌آمیز این بلا از پیکر ایران به دور بشه، هم خطر خارجی هم و هم خشونت داخلی. ما یادمون نره که ما راه‌ها و به اصطلاح گزینه‌های دیگری داریم. البته من اصالت به این اعدام‌ها نمیدم، اعدام‌ها رو وسیله میدونم.
بله.
ولی ما میتونستیم در زمانی که چپ و راست فراموش نکنیم، از 11 سپتامبر 2001 تا حالا هزاران کتاب، مقاله و فیلم و گزارش بر علیه اسلام و مسلمان ها نوشته شده، چاپ شده، گفته شده، ساخته شده و این موج به خصوص به وسیله دست راستی های مسیحی آمریکایی هر روز دامن زده میشه و مقابلش هم انعکاس اون چیز تیپایی مثل طالبان و اونها که در عراق هستند ما میبینیم به وجود میاد، اون رو در به دنبال داره. ما در این روزگار میتونستیم الگویی باشیم، ایران ما شایستگی این رو داشت که همیشه الگو باشه. ما میدونیم که خشونت انتقام جویی بیگمان راه درستی برای درمان نابسامانی ها نیست.
کاملا.
ما در دنیای زندگی میکنیم که نمونه بسیار زیبای مثل نلسون ماندلا رو داریم. ماندلا وقتی که از زندان 26 و نیم سالش بیرون اومد و بعد از مدت کوتاهی به سفری به آمریکا کرد که در اون سفر سناتورها، افراد کنگره و به اصطلاح بزرگان سیاست افتخار میکردن که عکسی با او بگیرن و خبرگزاری ها در صف ایستاده بودن که بتونن باهاش مصاحبه بکنن، بالاخره یکی از معتبرترین کانال های تلویزیونی PBS که به دلیل شرایطش مورد قبول بسیار از روشن فکران هست موفق شد با خبرنگار موفق با تجربه سیاه پوستش یک مصاحبه کامل طولانی با ماندلا داشته باشه. وقتی که صحبت های راجب آفریقای جنوبی و رابطه آفریقای جنوبی با جهان مطرح شد و ماندلا با وجودی که در آمریکا بود و کمان شجاعت از رژیم های آمریکا که از رژیم کثیف آپارتاید حمایت کرده بودند و از همکاری آپارتاید اسرائیل با آپارتاید آفریقای جنوبی انتقادهای اساسی کرد، در پایان این خانم گوینده وقتی پرسید که آقای ماندلا ما میدونیم تو شکنجه های بسیاری رو تحمل کردی، حالا یه خود راجع به اون حرف بزنیم، ماندلا در پاسخ گفت که مسئله شکنجه من مسئله شخصی منه، دردی رو از ملت من دوا نمی کنه و مشکل رو حل نمی کنه، لازم نیست وقتمون رو صرف اون بکنیم. یادمون هست که وقتی اون به ریاست جمهوری رسید در اونجا کمیسیون آشتی بیان حقیقت یابی آشتی درست کردن که جنایتکاران به نام حتی پیتر بوتا که از کثیف‌ترین و جنایتکارترین چهره های قرن بیستم، یکی از رکورددارهای قرن بیستم در کنار یان اسمیت، در کنار هیتلر و استالین و موسولینی و بسیاری های دیگه، این آدم رو آوردن به دادگاه بدون احضار، دعوت کردن و بعد از جنایتهاش حرف زد و توبه هم نکرد و به زندگی معمولیش ادامه داد. شکنجه‌گران بسیاری اومدن در اون کنفرانس، در اون کمیسیون حرف زدن، نحوه شکنجه هاشون رو گفتن، بعضی هاشون پشیمون بودن، گریه کردن، ولی به هر حال وجدان عمومی مملکت آرام شد. همه میدونستن که با کشتن این میکروب ها با یک بار اعدام پاسخ اون همه جنایت رو نخواهند گرفت و ترجیح دادن که با عفو و بخشودگی مسئلهشون رو حل بکنن و کردن. آسمان به زمین در اونجا نیامد. یادمون هست که یکی از جنایت شکنجه هایی که درباره ماندلا و دیگران اعمال میکردن به جز سنگکنی، اعمال شاپه که از معدن سنگ اینا رو وادار میکردن سنگ بکنن، اینها رو در حفره که کنده بودن در کمر بالاتر از کمر خاک میریختن، نیمه دفن میکردن. و اکثری بوده که در یکی از کارهایی که میکرده به صورت اینها ادرار میکرده. وقتی که ماندلا به اون سالها گذرون به بیرون اومد به ریاست جمهور رسید، اون افسر در اون زمان به درجه جنرالی رسیده بوده و پست و مقامی داشت. ماندلا اون افسر رو از کار در کنار نکرد. اینها تجربیاتی است که با در جهان امروز شاهدش هستیم. ولی حالا تصویری که از دور از ایران فکر کنیم، در ایران دارهای اعدام دیده میشه، آفتابه به دهن کسی که به نام شرور گفته میشه، تصویرش لگدهایی که میخوره در گوشه و کنار جهان پخش میشه، صورت خونالود زنی رو میبینیم که به خاطر اینکه روسریش عقب تر بوده به زور افسر انتظامی داره به داخل ماشین هل داده میشه، یا اون تصویری که از دستگیری چند زن در هفته های گذشته خبرساز شد که این زنان نیروی انتظامی اونها رو دستگیر میکردن و وارد ونهای نیروی انتظامی میکردن. این تصویرها رو میبینیم، فکر کنیم که خبرهای شکنجه دانشجویا رو میشنویم. از طرفی 20 چند نفر زن مبلغ مسیحی که دست طالبان افتاده میبینیم که اونها یک به یک اینها رو اعدام میکنن. و شما میپرسید یا کسی که در فلان مسجد بم میذاره 80 نفر رو با همراه با قطعات سنگ و سیمان تیکه تیکه به هوا پرتاب میکنه، و یا کسی که بم میذاره در اتومبیل و اون رو در بازار کارگران بیکاری که برای امرار معاش و سیر کردن شکم زن بچهشون در میدونگاهی جمع شدن در بغداد که بتونن استخدام شن، یک کسی یه روز اینا رو سرکار ببره تا لغم نانی به دست بیارن و با انفجار این بمب تیکه تیکه میشن به هوا میرن. ما همه اینها رو که میبینیم که گزارش میشه در جهان، چهره که طالبان میسازه، من سوال میکنم که این چه اسلامیه که اجازه میده که این زن بینوای مبلغ مسیحی رو در یک معامله سیاسی و یا ضد معامله سیاسی اینطور راحت کشت؟ و یا این چه تفکریست که میتونه عروسی رو به خون تبدیل کنه و یا مسجد رو حرب رو بمباران بکنه که خدا میدونه چقدر جمعیت در اونجا کشته بشن؟ اما از لحاظ این دریهای دنیا این مسئله بسیار راحته. راحت دیدیم که اون جمله پاپ بندیکت بی خودی از دهنش بیرون نیامده بود. میبینیم که دستراستی های مسیحی که تا مرفق دستشون به خون میلیون ها انسان در جهان آلوده است، الان از اسلام تصویر میسازن که این بجز خشونت و خونریزی هیچ چیز نیست، در حالی که ما میدونیم که میلیون ها انسان در جنگ دوم توسط اینها کشته شده. بمب هیروشیما رو اینها انداختن و بمب های اتمی رو مبتکر ساختنش اینها بودن. و جنگ های مثل ویتنام که 4 میلیون انسان ویتنامی، کامبوجی، لاوسی رو در اونجا بکشن برای دقیقاً هیچی. یعنی امروز من شما راحت میتونیم بگیم هیچی، یعنی هیچ اتفاقی در اونجا نیفتاد. کمونیست ها اومدن پیروز شدن. الان آخرین نظام استالینی در جهان که باقی مونده نظام ویتنامه که با وجود حفظ مشخصات استالینی وارد بازار آزاد شده و سعی میکنه رفاه درآمد بیشتری بر مملکتش داشته باشه. و میبینیم که دقیقا اون همه کشتار، اون همه ویرانی دقیقا برای هیچی بوده و تنها بهرمند اون امپریالیزم آمریکا و هژمونی آمریکا و صنایع اسلحه سازی بوده. همچنان که همین حالا هم میبینیم که از این بگیر و ببند ها، از این دیگه، از جنگ ها، از این اعمال خشونت ها نتیجه این میشه که 43 میلیارد دلار اسلحه برای مصر و اسرائیل، 20 میلیارد دلار برای عربستان مطرح بشه. فکر کنید که کی داره با دمش گرد و میشکنه الان و کی داره باید بهای این جنایت های اینقدر این گفت رو بپردازه. اینها واقعیت هاییست که باید بهش اندیشید، باید دربارش بیشتر از پیش دقت بکنیم و سعی بکنیم راهی رو بجوییم که بتونیم از این فاجعه، از این بلایی که نصیبمون شده نجات پیدا بکنیم.
خیلی سپاسگزارم.